أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره اشراق اول از شاهد دوم بود، صفحه 208، که در اثبات قوه عاقله برای انسان بود. گفته شد یکی از مهمترین ممیزات انسان از حیوانات قوه عاقله اوست، هرچند نفس انسان قوای گوناگونی دارد که عالی‌ترین مرتبه از قوای نفس قوه عاقله است. این قوه عاقله قوه مجردی است، لذا نفس انسان دارای حقیقت روحانی مجردی است که میتواند صورت ماهیت کلیه رو از مواد و قشور مواد و عوارض مواد تجریب کنه. مثال زنیم، همونطوری که قوه قاضیه که در حیوان هست میتواند تجرید کند خالص صورت غذا را از قشور و کدوراتش و از در واقع مراتب هضم چهارگانه اون رو عبور بدهد، قوه عاقل هم چنین کار کردی داره که میتونه صورت ماهیت کلیه رو از مواد و قشورش تجرید بکنه. بعد این ادعا بود، فعلا طرح مسئله بود. بعد این نکته کلی رو ذکر کرد که فرمود هر ادراکی یه نحوه تجرد داره، فقط ادراک عقلی نیست که مجرد است، همه شناخت ها و ادراک ها مجرد هم. کل ادراک و نیلن به ورب من تجرید، هر ادراکی و نیلی، نیل یافتن علمی مقصودش است، این یه نوع تجرد دارد. اما مراتب تجرد فرده، مثلا ادراک حسی صورت مجرد از ماده هست ولی به شرط حضور ماده، خود صورت مادی نیست، هرچند برای یافتن این صورت حضور ماده شرط است. یا خیال صورت خیالیه با صورت مجرد از ماده است و از بعضی عوارض ماده، یا صورت وهمیه مجرد از ماده است، هم از ماده هم از عوارض ماده، اما یه اضافت و مایی به ماده دارد. ولی عقل و ادراک عقلی تنها نوع از شناخت است که نفس او رو مطلق درک میکنه، یعنی نه ماده دارد، نه عوارض ماده دارد، نه حضور ماده شرط است، نه اضافت و مائل الماده شرط است، هیچ نحو ماده در او شرط نیست، هم خودش مجرد است، نه مادیه، نه عوارض ماده دارد و نه حضور ماده و اضافت و ما و نسبت و مای به ماده در شرط. پس بنابراین نکته دوم این شد، نکته اول این شد که طرح مسئله کرد که انسان قوه مجرده ای دارد، صورت ماهیت کلی را از مواد و قشور مواد تجرید می کند، مثل قوه قاضیه که خالص صورت غذا را از قشور و کدورات تجرید می کنه. ادعای دوم این بود که هر ادراکی مجرد است، هرچند بین حس و خیال و وهم و عقل فرق است. مطلب سوم شروع می کند به بیان چهار استدلال بر اثبات تجرد بودن قوه عاقله و اینکه نفس عاقله و قوه عاقله مجرد است. چهار تا، یعنی تا اشکالون و انحلالون عرشی تا پایان این مطلب اشراق اول، چهار استدلال بر ادعای خودش داره. بعد وقت اشکالون و انحلالون عرشی اشکالیست به دلیل چهارمون و جواب آن، و بعد دوباره یک بیانی از شیخ اشراق شیخ سهروردی دارد که اشکال باز به همین دلیل چهارم میگیره سهروردی و ملا صدرا جوابش میده. در واقع چهار در این اشراق اول یک ادعایی کرد، دو ادعا رو تعمیم داد به هر ادراکی، سه چهار استدلال برای ادعای خودش مطرح کرد. مطلب چهارم بیان دو اشکال و جواب است نسبت به استدلال و دلیل چهارم. این کل بحث تا حجت اخرى که وارد استدلال دیگه میشه. دلیل اول این است که دلیل اول بر تجرد قوه عاقله این است که میگه قوه عاقله کارش اینه که یک عملی در محسوس انجام میدهد، محسوس بالعرض روی بلایی سرش میاره که به معقول تبدیل میکنه. به تعبیر دقیق تر از محسوس معقولی را موجود میکند. اینو محسوس رو معقول نمیکنه، محسوس از جور خودش هست، هم محسوس بالعرض در خارج موجوده و موجود میماند، هم محسوس به ذات در ذهن موجود است. با استفاده از این محسوس بالعرض و محسوس به ذات معقولی را قوه عاقله می سازد. لذا صورت معقوله هم کنار صورت محسوسه، اصلا صورت محسوسه در ذهن هم صورت معقوله، محسوس معقول نشده است. ولی حالا تعبیر مسامحی در این عبارت است. پس قوه عاقله محسوس رو به معقول بدل می کند، یعنی معقولی می سازد با کمک محسوس. و از قضا در این فعلش و در این کارش قوه عاقله هیچ نیازی به مشارکت وضع ماده ندارد، نیازی نیست از ماده کمک بگیرد، از ابزار مادی بهره ببرد، نه. همین محسوس از کنم بالعرض خارجی که شد محسوس به ذات، محسوس به ذات صورت ذهنیه اوست، بدونی که نیاز داشته باشد چشمش کار بکند، گوشش کار بکند، حواس پنجگانه و ابزار مادی جسمانی او کار بکنه، قوه عاقله میتونه بدون این مشارکت ماده، وضع ماده، محاذات ماده، جهت ماده، کم و کیف ماده و بدون نیاز به ماده و عوارض ماده میتواند قوه عاقله از این محسوس به ذات رو تبدیل کنه به معقول یا از او معقولی بسازد. اما شما ببینید هر قوه مادی، هر نیروی جسمانی، هر کاری میخواد انجام بده نیاز به مشارکت وضع داره، وضع ماده. به خاطر همینه که قوای جسمانی وقتی صورتی رو به وجود میارن صورتشون تخصص یافته است، وضع معین داره، جهت معین داره، کم معین داره، کیف معین داره. هیچ موقع نمیتواند قوه جسمانی صورتی رو ایجاد بکند یا درک بکند که مطلقه باشد، قابل صدق بر کثیرین باشد. نه، همیشه قوه مادی صورتی که درک میکنه صورت محسوس است. این وقتی شما با چشم دارید این کتاب رو نگاه میکنید، این کتاب را میبینید و درک میکنید، این کتاب که کم معین، کیف معین، وضع معین، محاذات معین داره. هیچ موقع نمیتونید یک کتابی درک کنید که قابل صدق بر کثیرین باشه. پس در نتیجه قوه عاقله که همیشه امر کلی رو درک میکنه باید بگید مجرد است. پس استدلال این شد که قوه عاقله درک میکند معقول را بدون مشارکت ماده. هر قوه مادی جز به مشارکت ماده نمیتونه درکی داشته باشد، جز به مشارکت ماده ادراکی ندارد. نتیجه میگیره پس قوه عاقله قوه جسمانی نیست، نفس ناطقه قوه جسمانی نیست. این دلیل اول که قیاس اقترانی هست. حالا من میخوام عبارت رو بخونم بعد به این سراغ دلیل دوم که بحثا قاطی بشه. میفرماید که والعقل ینالها مطلقه، عقل درک میکنه صورت را مطلقه، مطلقه یعنی مجرد از هر قیدی، نه ماده، نه عوارض ماده، نه اضافه به ماده، ناظر به عبارت قبل. فیفعل، از اینجا دیگه استدلال اول شروع میشه، فیفعل العاقلتو فی المحسوسه عملا که یجعله معقولا. قوه عاقله در محسوس عملی را انجام میدهد، یفعل عملا یک کاری میکنه در محسوس، یعنی دارن میشه اینو محسوس به ذات گرفت، چون مستقیم قوه عاقل رو محسوس بالعرض کار نمی کنه، رو محسوس به ذات کار می کنه، رو محسوس به ذات یک کاری انجام میده، چیکار میکنه؟ تجرید از ماده، از غواشی ماده، از اضافه به ماده رو انجام میده، که یجعله معقولا، محسوس به ذات رو تبدیل میکنه به معقول، محسوس به ذات رو تبدیل میکنه به معقول. یعنی چی تبدیل به معقول؟ یعنی محسوس به ذات میشود معقول؟ نه، یعنی معقول دیگری میسازد کنار محسوس به ذات. منظور این یعنی محسوس خارجی، محسوس خارجی بلعرزه، اونی که محسوسه، یعنی ادراک حسی هست به ذات، اونیست که درسته. و فعلها، این هنوز ادامه مقدمه اوله، و فعلها یعنی فعل قوه عاقله، هازا این فعلش که عبارت از تجرید و تعقل و تجرید از ماده و غواشی اضافه ماده و تعقل هست، لیس به مشارکت وضع ماده، مشارکت وضع ماده نیست، اصلا نیاز به ماده ندارد تا بتونه این درک رو داشته باشه. مقدمه اول. مقدمه دوم، و کل قوت جسمانیت لا یفعل شیئا الا بمشارکت الوضع کما علمت. هر قوه جسمانی درک نمی کنه چیزی رو مگر مشارکت وضع، همونطوری که میدانی. ولا محاله، ادامه مقدمه دومه، ولا محاله یکون فعلها، چون همیشه با مشارکت ماده قوه جسمانی درک میکند، لذا فعل قوه جسمانی صورتیست متخصصه. تخصص به چی دارد؟ به وضع و جهت و کم. یعنی هیچ موقع صورتی صورت مطلقه نیست، همیشه صورتی صورتی متخصص است و مقیده. وقتی اینطوری شد، فلم یکن، هنوز ادامه مقدم دوم ها، فلم یکن مطلقتن کلیتن، پس هیچ موقع صورت محقوب جسمانیه مطلقه کلیه نیست، که چی باشد؟ که محمولتن علا اعداد کثیره، که قابل حمل بر افراد کثیره باشد، قابل صدق بر کثیرین باشد، بلکه محسوسه. لم یکن مطلقتن، بل یکن محسوسه، محسوسه است. صورتی که از طریق قوه جسمانی به دست میاد، مثلا از طریق باصره، محسوسه است، جزئیه است. پس در نتیجه این شد که قوه عاقله تأثیرش بدون وضع ماده است، قوه جسمانیه تأثیرش با وضع ماده است. پس معلومه قوه عاقله غیر از قوه جسمانی است. تأثیر نفس ناطقه متوقف بر وضع ماده نیست، قوه جسمانی متوقف بر وضع ماده است، پس قوه عاقله قوه جسمانی نیست. قیاس اختیاری. فکلو، نتیجه می شود، فکلو قوتن که تعقلو امرن کلیان فیه مجرده. از هر قوهی که تعقل می کند امر کلی را، مجرده است. دلیل دوم، استدلال دوم، جناب ملا صدرا برای تجرد قوه مفارقه این است. میگه ما گاهی اوقات میتونیم اشیایی رو درک بکنیم که وجود اونها در اجسام محاله. مثلا ما اجتماع زدین رو درک میکنیم، اجتماع عدم ملکه رو درک میکنیم، اجتماع زدین، اجتماع عدم ملکه، اجتماع نقیزین در اجسام محاله. یعنی شما توی یه جسم پیدا کنید هم سفید باشد هم سیاه باشد، هم باشد هم نباشد. شما هم توی یه انسانی رو پیدا کنید هم کور باشد هم بینا، هم بینا هم نابینا، عدم ملک. اجتماع اینا در جسم خارجی نشاید، اما ما این حقایق رو در ذهن درک میکنیم، اینا در ذهن وجود دارن، در قوه عاقله وجود دارن. از کجا میگید وجود دارن؟ میگه از باب اینکه حکم براش رو صادر میکنیم، حکم براش رو صادر میکنیم، احکام بهشون نسبت میدیم. میگیم اجتماع النقیزین محالون، اجتماع الودین محالون، حکم بهش برای حکم ثبوت شیء لشیء فرعون ثبوت مثبت له حتما باید موضوع باشه تا محمول برش بار بشه. خب پس معلوم میشه که اشیایی که محال است در اجسام باشن در ذهن موجوده. پس معلومه قوه عاقله غیر از قوه جسمانی است، چون اگر قوه جسمانی بود که باید حکم واحد باشه. پس نفس اموری را میپذیرد که جسم جسمانی نیستند، نفس اموری را میپذیرد جسم جسمانی آن امور را نمیپذیرد. پس نفس جسم جسمانی نیست، نفس اموری را میپذیرد که محال است وجودشان در اجسام. جسم جسمانی و اجسام این امور را نمیپذیرند، پس نفس جسم جسمانی نیست. اینم قیاس اقترانی دوم. و مما یکشف ان للانسان قوه مفارقه، از جمله دلایلی که کشف میکند اثبات میکنه که برای انسان قوه مفارقه و مجردی به نام قوه عاقله است این است. من این نکته یادم عرض کنم، این عبارت قبلی فکل قوه تعقل امرا نتیجه رو کلی گرفت که اعم از نفس و غیر نفس باشه، یعنی حتی مثلا موجودات مجرد تامه و هم شامل میشه، ولو استدلال کلی نبود، بحث روی قوه عاقله بود. توجه داری؟ بعد میگفت فقوه العاقله مجردتون، ولی نتیجه رو یه ملا صدراست از اون مقدمه خاص نتیجه عام گرفته. ولی اشکالم نداره، این از اینجا اشکال نداره که شما میتونید سقرا رو تغییر بدید، یعنی به جایی که بگید فیفعل العاقله، یا اصلا اینطور بگید فیفعل العاقله، عاقله هم از عاقله انسانی و غیر انسانی است، اینطور معنا کنید که مشکل حل میشه. فکل قوت وقت فکل قوت تعقل امرن دیگه نتیجه مطابق مقدماتش هست. اما اگر عاقله رو بگید نفس عاقله دیگه نتیجه عامه. و مما یکشف ان للانسان قوه مفارقه این هست که یدرک انسان اشیاء که یمتنع وجودها فی الجسم، انسان اشیایی رو میتونه درک کنه که وجود اون اشیاء در جسم محال ممکنه، مثل ضدین معن، مثل عدم ملکه معن، با هم ضدین در جسم گرم نمیشه، با هم عدم ملکه در جسم گرم نمیشه. خب از کجا میگید که ما میتونیم اینا رو درک بکنیم؟ با نفس و قوه عاقله رو درک میکنیم؟ یه ولی وجود حاضر امور فی نفس یمکننا ان نحکم به ان لا وجود لشیء منها فی الاجسام. میگید دلیل بر این که این امور، یعنی این اشیایی که وجودشون در جسم ممتنع است، دلیل اینکه این امور در نفس موجودن این است که امکان دارد حکم بکنیم به این که هیچ یک از این امور در اجسام موجود نیستند. مثلا حکم میکنیم اجتماع زده محالون فی الاجسام، اجتماع نقیزین محالون فی الاجسام، اجتماع عدم الملک محال فی الاجسام حق ساده میگه. پس معلومه این امور در نفس موجودن. اگر امور در نفس موجود نبودن که شما نمیتونستید چنین حکمی رو صادر بکنید، چنین حکمی رو صادر بکنید. معلومه در نفس وجود دارن که حکم صادر شده. پس این اشیا در نفس موجودن، این اشیا در جسم موجود نیستن. پس نفس جسم نیست، قوه عقل جسم و جسمانی نیست. اینم دلیل دو. دلیل سوم و لنا، اگه سر ساعت می بود بهتر بود. شما سر ساعت چون دلیل مستقل و لنا ان ندرک ایوان الحرکت و الزمان و لا نهایت من مستحال ان یکون له صورتون فعل مبود. دلیل سوم این است که می فرماید یه اموری هستن که ماده نمیتونه اونها رو تحمل کنه، مواد صورت اونها رو تحمل نمیکنه. مثل حرکتی که در فلک است، حرکتی که در اجسام است، صورت حرکت بر ماده جسم فلک بار نمیشه. بله، فلک وضعهای خاصی پیدا میکنه که اجزا حرکت بر اون وضعها منطبقه. یعنی شما میتونید بگید که این آن زمان و این قسمت خاص از حرکت بر این وضع خاص و این قسمت از جسم منطبقه، اما کل حرکت و کل زمان بر کل ماده انطباق نداره هیچ موقع. یا لا نهایت، هیچ موقع لا نهایت بر مواد انطباق نداره. محال است که صورت لا نهایت در مواد هم بشه، بار بشه. ماده صورت لا نهایت رو نمیشه تحمل کنه. همه مواد، هر جسمی نهایت داره، حد داره، بعد داره، و ما اینا رو درک میکنیم وقتی درک میکنیم یعنی نفس ناطقه مثل ظرفی میماند که این مظروف رو یافته، حرکت و زمان لا نهایت رو یافته، در حالی که حرکت زمان و نهایه به عنوان یک صورت بر ماده حمله میشن، بار نمیشن. نتیجه میگیریم پس قوه ناطقه جسم و جسمانی نیست. پس نفس ما حرکت و زمان و لا نهایه را درک میکنه. هیچ جسم و جسمانی حرکت و زمان و لا نهایه را نمیتواند به کمالهی بپذیرد. پس در نتیجه نفس جسم جسمانی نیست. و لنا ان ندرک ایزن الحرکت و زمان و لا نهایه من مستحال ان یکون له صورتون فی المواد. بیان این حرکت و زمان از اون چیزایی که محال است باشد برای اون چیز صورتی در مواد زمین لهو به ما برگرده. یعنی هر چیزی که محال باشد صورتش در مواد، مثل حرکت زمان لا نهایت، اینها رو ما درک میکنیم. وقتی درک میکنیم در حالی که اینا در مواد و جسم و جسمانی نیستن، پس ما قوه عقلی ما و قوه مدرکی ما جسم و جسمانی نیست. حالا اینجا البته ممکنه کسی یک جوابی بده به اینا که آقای ملا صدر، آقای نفس ناطقی ما اجتماع زدین و اجتماع نقیزین و اجتماع عدم ملکه رو به حمله اولی درک میکنه یا به حمله شایع؟ آیا حرکت زمان و لانهایه رو به حمله اولی درک میکنه به حمله شایع؟ یعنی آیا وجود حرکت و وجود زمان و وجود لانهایه میاد در ذهن؟ وجود اجتماع نقیزین و زده میاد در ذهن؟ یا مفهومشون میاد در ذهن؟ میگه در ذهن مفهومه، مفهوم اجتماع نقیزین که اجتماع نقیزین نیست، مفهوم اجتماع زدن که اجتماع زدن نیست، مفهوم حرکت که حرکت نیست. شما مثلا قصه رو عوض کردید، میدید حرکت صورتش در مواد نیست اما در ذهن است، مفهوم حرکت در ذهنه نه وجود حرکت، مفهوم اجتماع ضدین در ذهن است، یعنی به حملش اولی در ذهن نه به حملش آیه. میگید اموری رو نفس درک میکنه که در اجسام محاله، اونی که در اجسام محاله وجودشون هست که محاله، اونی که در ذهن درک میشود مفهومشون هست که درک میشود، مثلا حد وسط تغییر پیدا میکنه، حد وسط تغییر پیدا میکنه. یعنی شما وقتی میگید که نفس اموری را میپذیرد که جسم و جسمانی نمیپذیرد، نه اون اموری که نفس میپذیرد مفهومشون هست، اونی که جسم و جسمانی نمیپذیرد وجودشون هست، فرق میکنه قصه. نگاه این استدلال دوم و سوم مداری تنش دارم نیست؟ خب بله، یعنی از طریق ادراک سابقه. ولی ببینید مثلا اون استدلال اول استدلال محکمیه، استدلال اول استدلال محکمیه، فقط این مشکلش استدلال اول اینه که حالا میگه آدمشو پیدا کن که معقول درک بکنه، و یک کسی پیدا کنه که ادراک عقلی داشته باشه. نه دیگه، فعلا این استدلال اول تو تجرد خیال گفت دیگه، خیال تجرد و انها و ان بعض قواشی ها، اما یه نسبتی هم داره برای به ماده و وهم هم یه اضافه تو مای به ماده داره، اما تنها چیزی که هیچ اضافه مشارکه به ماده ندارد قوی عقل است. یعنی اون مجردی که ما دنبالش میگردیم تو قوی عقل است، قوی عقل هم حالا پیدا کنیم کی درک میکنه معقول رو، اکثر ما خیال منتشر درک میکنیم. بله، ولی میتونیم یه تجرده، بله این تجردی که ایشو گفت تجرد از ماده و قواشی ماده، اما به شرط حضور ماده، نسبت به ماده، اینو درک میکنیم. یه تجرد عرض کنم خدمتتون ویژه ایست، یه تجرد ناقصی ایست. و من الشواهد دلیل چهارم است، و من الشواهد ادراکنا للوحدت المطلقه والمعنى البسيط العقلي ومعلوم ان كل ما في الجسم فهو منقسم. دلیل چهارمی که جناب ملا صدرا دارد این است که میگه ما درک میکنیم، باز اینم از نوع شیوه ادراک، طریق ادراک میخواد اثبات کنه تجرد خود به عقل، میگه ما درک میکنیم وحدت مطلقه رو. ما دو نوع وحدت داریم در بدانه هم آمده، یه وحدتی است که در مقابل کثرت الوجود اما واحدن او کسی، مثلا میگیم این مداد واحد است و این کتاب ها کسی هست، وحدت و کسرت بر واقعیت خارجی صفر. اما یه وحدت مطلقه داریم که دیگه تقسیم پذیر نیست، مقابلش هم کسرت نیست، کسرت رو هم شامل میشه، وحدت مطلق است. یا معنای بسیط عقلی، بسیط عقلی، ما درک میکنیم بسیط عقلی رو که هیچ نحوه ترکبی نداشته باشه، تو درک میکنیم واجب تعالی که بسیط محض، وجود بحث رو درک میکنیم، هیچ تقسیمی نداشته باشه، در حالی که اون که در جسم و جسمانی هست منقسم تقسیم میشه. شما یک چیزی مادی پیدا کنیم که تقسیم پذیر نباشه، اما ما معلوماتی داریم که تقسیم پذیر نیستن، آنچه در جسم است تقسیم پذیر است. امور منقسم در نفس نیست، یعنی نفس چیزی رو درک میکنه که تقسیم پذیر نیستن، پس نفس جسم جسمانی نیست. و من الشواهد ادراک کنه للوحده المطلق والمعنى البسيط العقلي ومعلوم ان كل ما في الجسم منقسم اشكال و انحلال عرشي. اصلا دو تا اشکال جواب داره، یه اشکالی که میگه قیله، اشکال دیگه هم هست که از شیخ اشفاقه که ایشون انحلالش هم عرشیه، یعنی این جواب رو من دادم و دیگری نیست. اشکال اول اینه، میگه کی میگه آقا وحدت عارضه بر جسم نمیشه؟ چرا؟ میگه مداد واحد و کتاب واحد. مولا صدر جواب میده که بله، این وحدت جسم مثل وجود جسم قبول داریم، تقسیم میشه بالقوه، یعنی وحدت جسم مثل وجود جسم عبارت است از اتصال و امتداد جسم. طبعا اقسام بالقوه داره، همونطور که وجود جسم تقسیم بالقوه دارد، وحدت جسم هم تقسیم بالقوه دارد. این وحدت جسم بدی وحدت در مقابل کسرته، بحث ما در وحدت مطلقه است. وحدت مطلقه تقسیم پذیر نیست، نظام مجرده. اصلا هر معنایی که منحاز از غیر درک بشود، هر معنایی رو شما منحاز از غیر درکش بکنید، سواد، بیاض، مستقل از غیر درک بشه، نواجه دارید که نفس خیلی چیزا رو میتونه منحاز و مستقل از غیر درک بکنه، مستحیل قسمته، قابل تقسیم به اجزا نیست، بسیطه. شما هر معنای بسیطی رو به بساطتش درک بکنید قابل تقسیم نیست. حالا بس فقط وحدت مطلقه نیست، بیاض منحاز، سواد منحاز قابل تقسیم نیست دیگه به اجزایی. اعراض عمدتا همینطوره. لذا نفس میتونه اشیایی رو درک بکنه که قابل منحاز شدنن، اما قوه جسمانی اینطور نیستن. قوه جسمانی هرچی ببینید برش عارض میشود قابل تجزیه است، ترکیبه. میفرماید که اذا قیل الوحدتو قد یعرض للجسم در خارج و یحمل علی در ذهن. وحدت گاهی خود بر جسم عارض میشود در خارج، گاهی خود هم میشود بر جسم در ذهن. پس شما گفتید یعنی از عروض وحدت در ذهن خواستید تجرد معروض و یعنی تجرد معروض که قوه عاقل است رو اثبات بکنید، در حالی که اینطور نیست. پس نمیتونید بگید نفس مجرده. چرا؟ چون وحدت عارض بر جسم هم میشه، تجزیه پذیر هم هست و جسم هم که مادیه. یقال ان وحدت الجسم که وجودهی ینقسم بالقوه، وحدت جسم مانند وجود جسم تقسیم میشه بالقوه. لأن وحدت جسم که وجود جسم عبارتون ان اتصالی و امتداده، وحدت جسم مانند وجود جسم عبارت از اتصال و امتداد جسم. وقتی عبارت اتصال امتداده فلها اقسام بالقوه، پس وحدت جسم اقسام بالقوه دارد، پس معروض وحدت دیگه مجرد نیست. اینو ما قبول داریم. بحث ما درباره وحدت جسم نبود که وحدت درباره کثرت، بحث ما درباره وحدت مطلقه بود. و اما الوحدت المطلقه المشروط فیها، وحدتی که مطلقه است که شرط شده در آن ان لا ينقسم اصلا فهی لا محاله مجرده. وحدت مطلقی که در آن شرط شده است که تقسیم پذیر نباشد اصلا، این لا محاله مجرده است. لا محاله مجرده است، مادی نیست. چرا؟ چون خودتون داریم که وحدت مطلقی تقسیم پذیر نیست. پس وحدتی که تقسیم پذیر است مادی است، وحدتی که تقسیم پذیر نیست مجرده. و بحث ما همه وحدتی است که تقسیم پذیر نیست، یعنی وحدت مطلقه معنای بسیط. خیلی تعجب مکن، بل کل معنا من حیث و اخذه منحازا عن غیری لیس الا واحدا مستحیل القسمه الى شیء و شیء. نه تنها وحدت، حتی غیر وحدت، هر معنایی مثل بیاض و سواد از آن جهت که منحازا اخذ می شوند، منحاز از غیر، مستقل از غیر در لحاظ بشود، این واحده، بسیطه، مستحیل القسمته، قابل تقسیم به شیء و شیء نیست، بلذا مجرده. و نفسو ببین دوباره داره استدلال چهارم رو داره یه جور دیگه تقریر میکنه. استدلال چهارم رفعی وحدت مطلقه که با مثال استدلال چهارم ذکر کرد، حالا استاد چهارم میخواد به صورت عام و کلی ذکر کنه. و نفسو یدرکو کثیرن من الاشیا علی هذا الوجه، نفس درک میکنه اشیا زیادی را که قابل منحاز شدنن، علی هذا الوجه قابل منحاز شدن،
شما میتونید هیولا رو مستقل درک بکنید. البته هیولا همیشه با صورته، اما نمیتونید مرحاض درکش بکنید. بسید توجه دارید، هر چیزی را که منحاز و مستقل از غیر درکش کردی، این معلومه مادی نیست، چون تقسیم پذیر نیست، تجزیه پذیر نیست، ترکیب پذیر نیست. فلوکان قیاس استثنایی، فلوکان این استدلال چهارمی که ذکر کرد قیاس اقترانی بود، حالا به صورت عام و قیاس استثنایی ذکرش میکنه. فلوکان ادراکها کذالک به قوت جسدانیه لکان یعرض ان یکون فیا شیئان دون شی. اگر نفس ادراک بکند کذالک، این چنین ادراکی را، یعنی مثلا هیولای منحاز شده را، سواد منحاز شده را، بیاض منحاز شده را، به قوت جسدانیه، اگر نفس با قوه مادی و نفس مادی و غیر مجرد بخواد درک بکند اشیاء را، اشیاء قابل منحاز شدن را، لکان یعرض ان یکون فیها شیئان دون شی، هر آینه عارض می شود این که در این اشیاء منحاز باشد شی دون شی، یعنی ترکیب لازم میاد. این شی دون شی مقابل شی و شیه، شی و شی مستقل قسم الى شی و شی، یعنی اون چیزی که منحاز با در واقع واحد باشد، بسیط باشد، این محال از تقسیم بشه به شی و شی. اینجا وقتی میگه شی اون دون شی، یعنی شیی که غیر از شی دیگره، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که چیز دیگری نداشته باشد، یعنی در واقع داره، اینجا میگیم نداره، یعنی میشه مرکب. این شیء آن دون شیء معنای ترتب داره. این آیه مرحوم مصلح هم عبارتش اینه، ببینید میگه که پس اگر ادراک این امور به وسیله قوه جسمانی بود، بدون شک و تردید به تبعیت قوه جسمانی قابل قسمت بودن و لازم می آید که جزئی از آنها بدون جزء دیگری در محل واحد پدید گردد، زیرا تقسیم عبارت است از تفکیک شی به اجزا یا به آحاد مختلف. چون وقتی پذیرفتی ترکیب داره، یعنی تقسیم داره، وقتی تقسیم شد یعنی میتونید بگید یه جزءش هست یه جزءش نیست، جزئی از اونها بدون جزء دیگر در محل واحد پدید گردد. توجه دارید؟ باید ببینید اینطوریه، در حالی که اینطور نیست. لکن طالبات فالمقدم مثلا، اگر نفس اشیاء منحاز شده را با قوه جسمانی درک بکنه، یعنی قوه عاقله، بگید قوه مادیه، قوه عاقله یه قوه مادی هست که اشیاء منحاز شده رو داره درک میکنه، لازمش این است که بگید پس اشیاء مستقل و بسیط اجزا دارن، تقسیم پذیرن و این تناقضه. لکن طالبات فالمقدم نیست، بعد بگید یه جزءش میتونه عارض باشه یه جزء دیگه عارض نباشه، در حالی که شما فرض کردید که این بسیط است و تقسیم پذیر نیست، در حالی که هر چیزی که به قوه جسمانی درک میشود یا آرز و قوی جسمانی می شود مرکبه، تجزیه پذیره، اجزا داره، تقسیم پذیر است و می تونه شی دونه شی آرز بشه، یه بخشش آرز بشه بخش آرز نشه. حالا اشکال آیه سوره بعدی و جایی مجلسی برد صلی اللہ علیه محمد و 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 محمد نه نه ببینید این دوتا تفاوتشون در اینه، هر دو میخواد بگه مرکبه، شی و شی یعنی مرکب، بخواد کنید شی و شی یعنی مرکب، شی دون شی یعنی
مرکب برای
یعنی تقسیم پذیر، شی دون شی یعنی تقسیم پذیر، شی و شی یعنی مرکب. خب اول باید مرکب باشه تا تقسیم بپذیره، درست؟ شی دونشه یعنی تقسیم پذیر، یعنی یه قسمتش تقسیم که شد یه قسمتش عارض بشه یه قسمتش عارض نشه، معنی اینه. یعنی شما وقتی اومدید مثلا فرض بکنید این خودکار رو تقسیمش کردید، یعنی این شی دونه این شی، معنی تقسیم پذیری اینه. پس شی دونه شی یعنی تقسیم پذیر، شی و شی یعنی مرکب. میگه اگر قوه عاقله ما که اشیاء بسیط را درک میکنه مادی باشد، لازمه مادی بودن چیه؟ اینه که تجزیه بپذیرد. تجزیه که شد یعنی چی؟ یعنی تقسیم میشه، یعنی شی دون شی عارض میشه. پس باید بگید این قوه مادی ذهنی عاقله ما که امور بسیط رو درک کرده، یعنی بسیط رو میتونه تجزیه بشود که بخشش عارض شود بخشش عارض نشود، در حالی که شما فرض کردید که موجود موجود بسیطیه. فرض شما اینه که بسیطه یا نه؟
خلفه.
آره، یعنی در واقع کیاس استثنایی خلفه.
یه همون
اشکال نه، یه اشکال مستقیل و جوابه. نه، جوابه. ببینید این اشکال اذا قیل الوحدت و قد یعرض للجزء و یحمل علیه تمام شد. اشکال همون سطح اول بود. اشکال این بود که شما که میگید وحدت مطلقه درک میشود و تقسیم پذیر نیست و آنچه در جسم است تقسیم پذیر است، پس قوه عاقله جسم نیست. یا آقا جون شما که میگید وحدت تقسیم پذیر نیست، وحدت عارض بر جسم میشه، وقتی عارض بر جسم شد تقسیم پذیره به تبع جسم. یه قال جوابه، میگه جواب در واقع اینطوری شروع شده، اول مماشات میکنه با خس با مستشبه، بهش میگه آه حق با شماست، وحدت جسم مثل وجود جسم تقسیم پذیره، تقسیم به قوه داره، برای اینکه وحدت جسم مثل وجود جسم اتصال امتداد جسمه، هرچه اتصال امتداد جسمانی باشد تقسیم پذیر بلخواه، درسته؟ حق با شماست. این وحدتی که تقسیم پذیر است وحدت جسمانی است، وحدت در برابر کسرته. اما بحث ما درباره وحدت مطلقه است، وحدت بسیطه است. هر چیزی که بسیط باشد منحاز از غیر باشد خودش و خودش باشد، یعنی تقسیم پذیر نباشد، میشه مجرد. وحدت مطلقه تقسیم پذیر نیست، معنای بسیط عقلی تقسیم پذیر نیست، بیاض به ما و بیاض تقسیم پذیر نیست، هیولا به ما هیه تقسیم پذیر نیست، سواد به ما و بابای تقسیم پذیر نیست. هر چیزی که تقسیم پذیر نباشد قابل تقسیم نباشد دیگه مجرد مادی نیست. بعد ایشون میاد به قیاس استثنایی رو ذکر میکنه، میگه نه تنها وحدت، هر امری که منحاز مستقل است و بسیط است مستحیل القسمه است الا شیء و شیء، تقسیم پذیر نیست. و آیا نفس میتونه این امور رو درک بکنه یا نه؟ میگیم بله. میگه اگر این نفسی که این امور منحاز مستقل رو درک میکند، اگر نفسی که این امور منحاز مستقل رو درک میکند مادی باشد به قوت جسدانیه باشد، باید بگید پس این عارض تقسیم پذیر است، پس میتونه یه بخشش عارض بشه یه بخشش عارض نشه، یه عرضو ان یکون فیها، از این در این اشیا عارض بشه و ان یکون فیها، یعنی لکان یه عرضو ان یکون فیها، فیها رو میتونید زمینش رو قوی جسدانی هم بزنید، شیء اون دونشه، یعنی بخشی از این اشیاء منحاز شیء منحاز بخشش عارض بشه و بخشش عارض نشه، چون فرض به اینه عارض به قوی جسمانی هست و عارض به قوی جسمانی هست تقسیم پذیره، مثل وحدت جسمی که تقسیم پذیره. وحدتی که به این میز عارض میشه و تقسیم پذیر است یا نه؟ این میز رو وقتی چهار تکه کردی وحدتش همیشه چهار تکه، وحدت جسمانی تقسیم پذیره. اما آیا میتوانید این وحدت مطلق را تقسیم بکنید؟ میگه اگر قوه ادراکیش جسدانی و مادی باشد، بله، باید تقسیم پذیرش کنی، تجزیهش کنی، تجزیه کردید یعنی شیء آن دونه شیء میشه. خب اشکالش چیه؟ لازمش این دیگه منحاز و مستقل و بسیط نباشه، فرض کردید که بسیطه، پس اگر این امر بسیط به وسیله قوه عاقله مادی درک بشود، یلزم امر بسیط مرکب باشد. لکن طالبات فهم قدم است. نکانه یعرضو ان یکون فیها شیء دون شیء، یعرضو شیء دون شیء، لکانه یعرضو شیء دون شیء، لکانه
کون
عروض شیء دون شیء فیها. ماشاءالله الله بعضی ها به علم حضوری باز برمیگم، ما به علم حضوری میگیم بساطت نفس رو درک میکنیم، نفس تجزیه پذیر نیست. آره دیگه، علم حضوری اینا مثال بحث ادراکات حضوری، چون برای چاره نیست، باید از ادراک استفاده.